رفتیم دیدیم جواب خوبی داده، خب میتونیم به همین یک نفر هم اکتفا بکنیم. بله،
وقت ما به پایان رسید. تشکر میکنم از همراهی شنوندگان عزیز. اقتصاد در نهج البلاغه برنامه‌ای هست از رادیو اقتصاد، از مجموعه ارائه نظرها و دیدگاه‌های شما صمیمانه تشکر میکنم و امیدواریم که همواره جزء انسان‌هایی باشیم که راه روشن مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خط و مشی و راه زندگیمون قرار بدیم انشاءالله. خدا نگهدار.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام و بعد
سلامت باش برادر.
دفتر چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 تا به 1 ارمی، 4 تا به 1 ارمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارن.
این تیک زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوب درخت.
اینجا
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. هموطنان عزیزم، اهالی محترم روستا، سلام بر شما. برنامه روستای ماست که تقدیم شما میشه. اگه دلتون هوس آب و هوای پاک و بی‌دود و دم کرده، اگه دلتون هوس میوه‌های تازه چیده شده و دست اول کرده، اگه دلتون دیدن بره‌های سر حال و شیطون میخواد، و از همه مهمتر اگه دلتون هوای هم نشینی با آدم‌های مهربون و با صفا کرده، با ما همراه بشید که می‌خوایم شما رو ببریم به یک روستای بسیار بسیار زیبا و با صفا. شما شنوندگان عزیز 30,036,37 در اختیار شماست برای اینکه شما هموطنان خوبم روستاتون رو به ما معرفی کنید. محمد آقا نوشته که من از روستای چنداب گرمسار با شما صحبت میکنم. این روستا خیلی روستای زیبایی، هواش خیلی خوبه و پاکه، به روستای ما سفر کنید. آقای عباس برزگر از شیراز هم پیامکشون به دست ما رسیده، نوشته که تنها سرگرمی من رادیو اقتصاد و برنامه روستای ماست، لطفاً پیامک منو بخونید. زهره تاجی نوشته من یک بانوی دامدار هستم، وقتی دامهام بیمار میشم نمیدونم چی کار کنم و به کجا رجوع کنم. اینم بگم که تازه به این کار رو آوردم، شما باید به امور دام وزارت جهاد کشاورزی تو سازمان جهاد کشاورزی منطقتون، استانتون، شهرستانتون اونجا مراجعه کنید، شمارش رو بگیرید، هر وقت که مشکلی براتون پیش میاد بهشون زنگ بزنید، ازشون بخواید که بیان ببینن دامهاتون رو. اگه زنگ زدید نیمدن، مثلا 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه شد نیمدن، به ما خبر بدید.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، میخواییم سفری داشته باشیم به استان هرمزگان. بریم به شهرستان مینا، روستایی به نام روستای گرو. مقصد سفر امروز ماست که سرکار خانم شمسی احمدی از اعضای شورای این روستا قرار هست که این منطقه رو برای ما بیشتر معرفی کنن و از فعالیت بانوان روستایی برای ما بگن. خانم احمدی سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید، خوش اومدین.
متشکرم، مرسی. خانم احمدی، روستای گرو چقدر جمعیت داره و عمده شغلاشون چیه؟
روستای گرو جمعیتی بالغ بر 3000 نفر جمعیت داره در 35 کیلومتری شهرستان میناب و 130 کیلومتری خود مرکز استان هست و عمده فعالیت های مردم روستا کشاورزی و دامداری هستند و صنایع دستی.
خود شما مشغول به چه فعالیتی هستی؟
بنده خودم مدیر عامل صندوق خرد زنان روستایی توی خود روستا هستم و همچنین مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی شهرستان میناب که تو زمینه کشاورزی، دامداری و صنایع تبدیلی فعالیت می‌کنیم و عمده فعالیت خودم توی زمینه کشاورزی هست که دارم 2 سال متوالی محصول گوجه فرنگی، محصول سالم رو دارم تولید می‌کنم و صادرات به کشورهای روسیه، قزاقستان و عراق دارم. این محصول رو 2 سال و علامت نشانه استاندارد محصول سالم رو دریافت کردم و محصول رو دارم تولید میکنم. حالا سالهای گذشته تعداد تولید من 100 هکتارم کمتر بود، ولی امسال خدا رو شکر تونستم که 300 هکتار از اراضی منطقه شهرستان میناب رو به صورت اجاره‌ای در اختیار قرار بگیرم و هم اشتغال زایی بشه برای زنای روستایی، چون خود روستای گرو با جمعیت بالایی که داره، ما 6 تا صندوق خرد زنان روستایی در روستا تأسیس کردیم، راه اندازی کردیم که زیر مجموعش تقریبا 200 تا 250 تا خانم روستایی هستن که اونجا مشغول به کار هستن و کارهای صنایع دستی، کشاورزی و دامداری رو دارن انجام میدن. به ترکیب خدا رو شکر ما تو این زمینه از خود ترویج استان، مدیریت جهاد کشاورزی، فرمانداری شهرستان میناب، همچنین با همکاری صندوق کارآفرینی امید تونستیم تسهیلاتی رو دریافت کنیم، در اختیار خانم‌ها قرار بدیم و حالا یک، نمیگیم که یک شغل کاملا پایدار، ولی خب در اون حد و توانی که بود از دولت و مسئولین شهرستانی و استانی، مدیر کل امور روستایی مون که واقعا دارن زحمت میکشن تو این زمینه، ما رو دارن حمایت میکنن، جناب آقای فرماندارمون که اصلا هر لحظه رو ما بگیم توی روستا حضور دارن و دارن همکاری های لازم رو دارن انجام میدن.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم شمسی احمدی از اعضای محترم شورای روستای گرو در شهرستان میناب استان هرمزگان که در خصوص روستاشون و فعالیت بانوان روستایی برای ما توضیحاتی ارائه کردن.
شما رو داریم میبریم یک روستای بسیار زیبا، خوش آب و هوا، در جنوب کشور عزیزمون ایران. دوست دارید با ما سفر کنید به این روستا؟
دریا قصه ها داره تو سینه، همراز با دل ساحل نشینه. دریا قصه ها داره تو سینه، همراز با دل ساحل نشینه. ای پیر مرد سیمو بگو، از آب شور موج دریا، از ناخدا جاشوا، از سفر دور دنیا. سیمو بگو حالا بگو، از صفا و محبت. سیمو بگو حالا بگو، از صفا و محبت.
بری الله
داره تو سینه، همراز با دل ساحل نشینه. دریا
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روستای ما، خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید. از استان هرمزگان، روستای گرو، با سرکار خانم احمدی آشنا شدیم که درباره فعالیت بانوان روستایی در این منطقه صحبت کردند و صندوق تعاونیشون در این روستا گفتن که چقدر میتونه کمک بکنه به فعالیت گسترده تر بانوان روستایی. امروز سرکار خانم دکتر فاطمه پاسبان، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و محقق توسعه روستایی، همراه برنامه روستای ما هستند. خانم دکتر پاسبان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به هموطنان عزیزم و شنوندگان عزیز و خصوصا به عنوان روستایی.
خیلی متشکرم ازتون. خب خانم دکتر، یکی از مباحث عمده‌ای که ما مرتب دربارش صحبت میکنیم در برنامه روستای ما و هر چند وقت یک بار به این موضوع ویژه نگاه میکنیم، بحث توانمندسازی به عنوان روستایی هست، با توجه به اون هدف اصلی که متصور هستیم برای توسعه پایدار روستاها، با توجه به نقشی که بانوان دارن در توسعه اقتصادی روستاها. یک بانوی روستایی خیلی خیلی نقش مهمی داره نسبت حالا به جاهای دیگه‌ای که بانوان عزیز دارن فعالیت میکنن. البته که این چند سال اخیر در همه حوزه‌ها فعال هستن، منتها تو روستاها فعال‌ترن و حتی شاید بیشتر از آقایون دارن در زمینه توسعه روستاشون فعالیت میکنن، چون شاهد مثال داریم از سراسر ایران. میخوایم ابتدا در خصوص توانمندسازی بانوان روستایی صحبت بکنیم و بعد هم بریم سراغ صندوقهای تعاونی که همین خانمها یا صندوقهای خردی که خانمها ایجاد کردن برای اشتغال زایی، برای تسهیلات دهی به مشاغل خرد و کوچک و متوسط. ببینیم که در روستاها چگونه میشه از این ظرفیت استفاده بهینه رو کرد.
در خصوص توانمندسازی، به نظرم دو تا موضوع بسیار مهمه که بانوان روستایی در خصوص این دو تا موضوع بتونن در حقیقت با برنامه‌های مشخصی توانمند بشن. یکی موضوع در حقیقت توانمندسازی اقتصادی هست و یکی اجتماعی. تو مباحث توانمندسازی اجتماعی در حقیقت موضوعاتی که مطرح هست و خیلی مهم هست توی کسب و کار یه خانم روستایی که بعداً بتونه اون کسب و کار رو مدیریت بکنه، موضوعاتی در حول و حوش کار گروهی و جمعی و ارتباطات هستش که در حقیقت یک بانوی روستایی بتونه یک مجموعه کاری رو هدایت و راهبری بکنه و با ارتباطاتی که با جاهای مختلف داره، حالا یا با بانوان روستای سایر روستاهای دیگه یا با ادارات و سازمانهایی که درگیر با اون هستش، بتونه در حقیقت چانه زنی بکنه و اون نیازهایی رو که داره بتونه به موقع و با ارتباط مؤثر اونها رو به دست بیاره. من فکر میکنم تو این زمینه تا کنون برنامه‌هایی داشتیم که تا حدودی زنان رو توانمند کردیم تو این زمینه که کار گروهی و جمعی بکنن و در حقیقت بتونن ارتباطات خودشون رو با روستا و خارج از روستا برقرار بکنن. اما هنوز فکر میکنم تو این زمینه ما یک ضعف‌هایی داریم که لازمه که برنامه‌های مشخصی برای اونها نوشته بشه. یعنی هنوز هم در مباحث توسعه روستایی زنان با مشکل ارتباطات مواجه هستن، هنوز نمیتونن ارتباطات مؤثری که نتیجه اون در حقیقت کسب اون در حقیقت اعتبارات یا خواسته های خودشون هست رو داشته باشن. تو این زمینه به نظرم هنوز بحث ترویج و آموزش لازم هستش که در این خصوص برای بانوان روستایی، مخصوصا بانوانی که از شهرها دور هستن یا از یه فاصله در حقیقت مکانی زیادی رو با شهر دارن، اینا حتما باید براشون یه برنامه‌هایی تدوین بشه و اجرا بشه. توی بحث توانمندسازی اقتصادی هم به نظر من با توجه به حالا رفت آمدی که به روستاها دارم و خانمای روستایی رو می‌بینم، به نظرم الان مهمترین مشکلشون بحث تأمین مالی هستش و بازاریابی هستش که توی این زمینه هنوز مشکلات زیادی وجود داره که بتونن کارشون رو تأمین مالی بکنن و بتونن برای محصولشون در حقیقت مشتری پیدا بکنن. هنوز این نقص بزرگ حالا هم برای آقایون هم برای خانوم ها هنوز وجود داره که تولید میکنن دنبال مشتری میگردن، در حالی که جهان به این سمت رفته که اول مشتری رو پیدا کن و بعد تولید بکن، که من فکر میکنم تو این زمینه مباحث مربوط به بازاریابی و فروش باز هم نیازمند آموزش و ترویج هستیم برای بانوان روستایی.
بله خیلی متشکرم، نکته خیلی خوبی رو فرمودید سرکار خانم دکتر پاسبان. خانم دکتر، وقتی که صحبت از ترویج و آموزش میشه برای توانمندسازی بانوان روستایی، این هست که از کجا شروع کنیم این ترویج رو؟ یعنی این آموزش آیا آموزش های پایه‌ای باشه، آموزش های مبتدی باشه، در چه زمینه هایی باشه؟ این خودش خیلی مهمه و آموزش هدفمند باشه، یعنی اینکه یه چیزی نگیم بریم بعد هیچ فایده ای نداشته باشه، هیچ بازخوردی نداشته باشه. از کجا باید شروع کرد؟
همونطور که شما فرمودیم آموزش باید مؤثر باشه، یعنی اینکه روی مخاطبش تأثیر بذاره، وگرنه آموزشی که بدون هدف و بدون مطالعه باشه طبیعتاً سرانجام خوبی نخواهد داشت. به نظر من آموزش باید از پایین به بالا باشه، یعنی یه نیازسنجی بشه از بانوان روستایی که کسب و کاری دارن و فعالیتی رو دارن انجام میدن، یه نیازسنجی بشه که ببینیم محدودیت ها و مشکلات بانوان روستایی ما الان چیا هستش، در کدوم زمینه ها الان دچار مشکل هستن، و بعد آموزش در حقیقت بیاد مشکلاتشون رو در حقیقت پوشش بده و بر اساس مشکل و مسئله‌ای که توی روستا وجود داره، که طبیعتاً از هر روستایی به روستای دیگه این مشکلات متفاوت هستش، آموزش و ترویج در حقیقت بر اساس این مشکلات طراحی و تنظیم بشه و اجرا بشه. یه نکته دیگه هم که توی بحث آموزش و ترویج هست، ما آموزش های آکادمیک را لازم نداریم. بله، برای خانم‌های بله. روستایی لازمه که اینها در حقیقت آموزش های کاربردی باشه و با زبان بانوان روستایی بیان بشه، نه با زبان علمی که توی دانشگاه ها تدریس میشه و دانشجویان در حقیقت اونو آموزش میبینن. اینها هم نیازمند این هستش که با زبان خودشون برنامه هایی که نوشته میشه یا درس هایی که ارائه میشه با زبان خودشون و بر اساس نیاز بانوان روستایی باشه.
همینطوره، یکی از نکات مهمی که شما هم در صحبتتون بود همین آموزش های کاربردی بود. خیلی وقتا توجه نمیشه که مثلا در این روستا چه ظرفیتی وجود داره و میان مثلا با توجه به اون برنامه ریزی که برای آموزش شده همون برنامه رو میبرن توی روستایی پیاده میکنن. به عنوان مثال میان کشت گلخانه ای رو مد نظر قرار میدن یا حتی قالی بافی رو، در صورتی که شاید اون روستایی نداره این ظرفیت رو، یه چیز دیگه داره. به دنبال این هستیم همونطور که خودتون فرمودید بر اساس مشکل و مسئله‌ای که در اون روستا وجود داره یه راهکار براش پیدا کنیم. راهکارش میشه همون آموزشه، آموزش در جهت حالا میشه گفت اشتغال زایی، در جهت توانمندسازی، مهارت آموزی. به نظرتون جامعه محلی میتونه تو این زمینه بیشتر کمک کنه خانم دکتر؟ کسانی که متولی امور توسعه روستایی هستن، کسانی که مثلا با سازمان فنی حرفه‌ای در ارتباطن، چه کسانی میتونن آموزش‌های واقعا درست اصولی و در نهایت منجر به ایجاد شغل رو به خانم‌های عزیز ما در روستاها بدن؟
این بحثی که فرمودین واقعا خیلی مهمه. یه نکته‌ای که حالا من می‌خواستم قبل از اینکه حالا در این مورد صحبت کنم اینه که ما اصولا توی کشورمون یه نگاه داریم که نوع نگاهمون یکسانی و برابری هستش. فکر میکنیم هر جا یکسان و برابر عمل کردیم یعنی کار خوبی کردیم. مثلا فرض کنیم به همه میخوایم آموزش یکسان بدیم، در حالی که این اشتباه است. یعنی به همه نمیتونیم آموزش قارچ بدیم.
باریکالله، آفرین.
هم باید نگاه کنیم توی روسا اصلا پتانسیل همچین کاری وجود داره و هم خود خانم روسایی اصلا علاقه‌مند هست
به این هست
قارچی رو تولید بکنه یا نه. بارها بوده که ما تو روستاهای مختلف رفتیم و گفتیم مثلا قارچ خیلی خوبه، خیلی درآمدزاست، حتی پتانسیل اون در حقیقت موضوع هم توی روستا بوده، اما خانم روستایی میگه من هیچ علاقه ای ندارم که این کار رو انجام بدم. بنابراین به نظر من توی این قضیه اولین کاری که باید بکنیم نگاه برابر یکسان رو باید برداریم و برگردیم به خود روستا که چه پتانسیلی داره و چه ظرفیتی داره برای اون کار و اون کسب و کاری که قراره براش آموزش طراحی بشه، و بعد علاقه و گرایش و تمایل خانمای روستایی به چه سمتی هست، به چه سویه هستش که باید این کار رو انجام بده. در کنار اون قبل از اینکه ما آموزش بدیم نکته خیلی مهم اینه که اون کسب و کاری که قراره براش آموزشی نوشته بشه آیا توجیه اقتصادی داره، توجیه اجتماعی داره، توجیه در
بازار داره،
زیست محیطی داره که ما بخوایم اونو داخل روستا توسعه بدیم و بعد براش آموزش بذاریم. اینا نکاتی هستش که معمولا توی بحثای آموزش و ترویج خیلی بهش توجه نمیشه و اگر بیلان بگیریم میبینیم که شاید به اندازه جمعیت کشورمون تا حالا آموزش به بانوان روستایی داریم ولی عملا هیچ کدومشون تبدیل به خلق ثروت و درآمد نشده. این نکاتی هستش که به نظر من این نگاه برابری رو باید برداریم. همه جا برابری خوب نیست و باید نگاه بکنیم به منطقه.
خب خیلی ممنونم خانم دکتر. ببینید اشاره کردید به این که نگاه برابری و یکسان رو برداریم و تو این مدتی که خیلی ساله ما داریم این آموزش ها رو شروع میکنیم، این آموزش ها آنچنان که باید و شاید به خلق ثروت منجر نشده و این یعنی این که ما کلی هزینه رو از بین بردیم. خیلی دیدیم اصلا خود ما که در شهر هم زندگی میکنیم گاهی بر اساس یه سری از ویژگی هایی که تو ذهنمون هست یه سری از دوره ها رو میریم میگذرونیم. آیا ازش استفاده کردیم یا اینکه فقط وقت و هزینه تلف کردیم؟ این یکی از موضوعاتیه که ما مرتب بهش اشاره میکنیم، ولی میخوام ببینم که در سالهای اخیر متولی این امر چه کسانی هستند. مشخصه که مطالعات قشنگ صورت گرفته، با اساتیدی مثل شما که گفتگو میکنیم معلومه که تو این زمینه تحقیقات خیلی خوبی انجام شده، خیلی از کارشناسان دارن روی این امر کار میکنن، اما خب هنوز به مرحله اجرایی شدن نرسیده. یعنی تمام ایناشو قبول داریم، کجاها داره این اتفاق میفته؟ کدوم نهاد، ارگان، سازمان متولی این امرن؟
تو بحث آموزش روستاییان، حالا اهم از بانوان و آقایون که بحث میشه، یه نگاهی که بکنیم میبینیم که سازمان ها و نهادهای مختلفی دخالت دارن تو این کار و متاسفانه دخالتشون در حقیقت هدفمند نیست. یعنی اینا دور یه میز ننشستن که بگن ما برای بانوان روستایی قراره چه کاری انجام بدیم و با هم هماهنگ بشن و یه برنامه مشخصی رو توی روستا اجرا بکنن. یه نگاهی که اگر بکنیم میبینیم وزارت جهاد کشاورزی هست که تو این کار دخالت میکنه و در حقیقت آموزش هایی رو به بانوان میده. خود فنی حرفه‌ای هستن که در حقیقت دارن این کار رو انجام میدن.
بله،
صندوق‌های مختلف اعتباری که ایجاد شدن مثل صندوق کارآفرینی امید با توجه به طرحهایی که برای اشتغال زایی بانوان داره، باز یه سری در حقیقت مهارت‌ها و آموزش‌هایی رو به بانوان روستایی میده. بانک کشاورزی همینطور بر اساس طرحهایی که دارن باز یه آموزش‌هایی رو به بانوان روستایی در حقیقت ارائه میدن. وزارت کار، یعنی شما همجور که نگاه میکنین آموزش‌های متفاوت از سوی در حقیقت متولیان متفاوت ارائه میشه، اما هیچ کدوم، عرض کردم خدمتون، هیچ کدوم هدفمند نیست که در حقیقت یه سیستمی باشه که قرار این آموزش‌هایی که داده میشه اولا بر اساس نیاز منطقه باشه، پتانسیل منطقه باشه و خواسته در حقیقت بانوان روستایی باشه که نتیجه اون بیاد منجر بشه به یک کسب و کاری که تولید درآمد و در حقیقت ثروت بکنه.
بله.
متاسفانه یکی از مشکلات عمده ما اینه که هر کسی برای خودش آموزش میده. بله. نه برای زنان روستایی.
متشکرم، خیلی ممنونم از نکات توجه برانگیز و تأمل برانگیزی که فرمودید. سرکار خانم دکتر پاسبان، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و محقق توسعه روستایی، با شما خداحافظی می‌کنیم تا یه برنامه دیگه. متشکرم که امروز هم برنامه روستای ما رو شنیدید. امروز نگاه ویژه‌ای داشتیم به بحث آموزش بانوان روستایی، آموزش‌های کاربردی، چون کمک می‌کنه به فعالیت بهتر اونها در توسعه پایدار روستاها. متشکرم از همراهیتون، خداحافظ.
رادیو اقتصاد. مسابقه آثار کوتاه رادیویی در حوزه اقتصاد. این یک دعوتنامه رادیویی است. یک مسابقه رادیویی در قالب‌های متنوع رادیویی. فیچر، مینی فیچر، آنونس، PSA آگهی خدمات عمومی، CSA آگهی خدمات اجتماعی، نمایش کوتاه، پادکست، ووکس پاپ و مستند کوتاه رادیویی. مهلت ارسال آثار 20 بهمن ماه 1398. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی شرکت در مسابقه به سایت رادیو اقتصاد به نشانی www.radioeqtesad.irib.ir مراجعه فرمایید.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
در دل خسته توان در آید باز، بیا بیا که در تن مرده روان